بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر، جلسه 54، ادامه بحث مفهوم شرط. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين. روحي وأرواح العالمين تراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. الله بحثی رو که شهید صدر رحمت الله علیه مطرح کردن در مورد بحث مفهوم شرط بود، که اینکه آیا می توانیم بنابر مبنایی که مشهور داشتن که در شرط برای که جمله شرطیه مفهوم داشته باشد باید استفاده بکنیم در جمله شرطیه، لزوم علی انحصاری را یا نمی شود لزوم علی انحصاری را استفاده کرد. 4 مبنایی که گفته شد رو جلسه قبل عرض کردیم و تمام شد. آخرین مبنایی که آقای صدر در این حلقه مورد بررسی قرار میدن فرمایشی که محقق نائینی دارن، مرحوم نائینی رحمت الله علیه، میفرمایند که علیت رو که بر همون اساس سابق یعنی بر اساس عدات استفاده میکنیم، میمونه سری انحصارش رو از کجا استفاده کنیم. مرحوم نائینی رحمت الله قائل به اینن که میگن وقتی ما تقیید جزا رو به شرط نگاه میکنیم میبینیم این دوتا حالت داره، یا تقیید این جزا به شرط اینه که فقط همین یک شرطه، یعنی فقط جزا با همین یک شرط از کنم خدمت شما ارتباط برقرار میکنه، یا جزا ارتباط علی با یک شرط دیگه هم در کنار این شرط دارد. میگن ما اطلاق عوی جاری میکنیم در مقام تقیید جزا به شرط، میگیم مولا اگر اینجوری بوده که جز این علت مجیء زید علت دیگری هم برای اکرام وجود داشته، هم ارزش علت دیگری رو باید ذکر میکرده، باید میگفته ازا جا ازیدون، بعد با او میآورده ازا جا ازیدون او زار الحسین علیه السلام فاکرمه، باید او ادله دیگر رو در کنار مجیء زید میآورده. و از اینکه شارع متعال نیاورده معلوم میشود علت دیگری در جزا تاثیرگذار نیست، پس این علت میشود علت منحصره. این مبنای به همون این معروفه به همون مبنای اطلاق عوی مرحوم نائینی، چون مرحوم نائینی میگه اطلاق عوی داریم، این در مقابل اطلاق واویه که اطلاق واوی میخواد جزء العله دیگر به وسیلهش درست کنیم، با اطلاق عوی میخوایم شرط دیگر رو بگیم وجود ندارد. این مبنایی که محقق نائینی گفتن. مرحوم شهید صدر اصلا وارد مناقشه فرمایش محقق نائینی نمیشن، در ادامه اضافه میکنن که تمام این وجهایی که گفتیم احتیاج داره که ما اون رکن دوم رو هم اثبات کنیم، که حالا این رکن دوم رو تفصیلا وارد میشم، این نکات رو عرض میکنم، یعنی باید اثبات بکنیم که سنخ حکم و طبیعی حکم منوط شده نه شخص حکم، و الا این به درد نمیخوره، با احترازات قویدم همین به دست میامد. محقق عراقی هم یادتون باشه ضابطش همین بود، میگفت این تعلیق و اناته رو همه قبول دارن، شما باید استفاده بکنی که باید اثبات بکنی که طبیعی حکم است که معلق است. بعد ایشون وارد میشن خودشون تحقیق رو، شهید صدر اینجا میفرمایند که ماحصل تحقیقشون اینه که ایشون میفرمایند مدلول جمله شرطیه یا توقف جزا بر شرط یا استلزام شرط و استتباع للجزاست، یا التزام رو شما درست میکنی استلزام رو میفهمی یا توقف رو میفهمی. اگر توقف رو بفهمی که مفهوم ثابت، احتیاج به اینکه بخوای اطلاق گیری بکنی نداری، بحثی نداره، چون بالاخره فرضیه که جزا متوقف بر شرط دیگه، پس شرط بدون جزا محقق نمی‌شود. و خود مبنای آیه صدر هم این بود که همین توقف کافیه. ایشون می‌فرمایند که ولی اگر قرار باشه شما بگید که ما استلزام رو میفهمیم، آیه صدر میفرماین که به هیچ کدام از این روش‌های پنجگانه حتی روش محقق نائینی هم نمیتونیم ما اینجا انحصار علیت منحصر رو استفاده بکنیم. یه نکته ایشون خلاصه اشاره میکنن به فرمایش مرحوم نائینی و ردش میکنن، حرفشون هم اینه که میخوان اینو بیان کنن. شهید صدر میخوان بگن خوب دقت کنید من تقریرم چیه، وقتی شما میخوای جزا رو بیان بکنی، فرضیه که مولا در مقام بیان یکی از خصوصیات، یعنی مولا میخواد تحقق شرط رو بیان کنه، درست شد؟ میخواد بگه کی وقتیش تحقق جزا رو بیان کنه، میخواد بگه کی جزا در عالم خارج محقق میشود. مولا برخوب گوش کنید، برای که بخواد بیان کنه همی که یه علت رو بیان بکنه برای اینکه جزا در عالم خارج محقق بشه کافیه. به تعبیر دیگه مولا در مقام بیان تحقق جزا یک سبب رو بیان میکنه کافیه. ما به اطلاق نفی میکنیم خصوصیتی را که تأثیرگذار باشد در آنچه مولا میخواهد بیان بکند. یعنی اگر او قید رو بیان نکنه جملهش وافیه به مقصودش نیست، درست شد؟ پس اگر مولا میخواد بیان بکنه اینکه جزا در عالم خارج محقق بشه، یک علت تامه رو که مولا بیان بکنه با تحقق علت تامه جزا در عالم خارج محقق شده. ای که یه امر زائدی رو مولا بخواد بیان بکنه که ها آره 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 یه چیز دیگه ای هم هست، یه علت دیگه ای هم هست که میخواد جزا رو معین بکنه، او از قیود و حالات ضروری برای بیان تأثیر او علت در معلول خودش و در جزا نیست. به تعبیر آیسد میگه که هر چیز و هر نکته اضافی رو که ما با اطلاق نمیتونیم نفی بکنیم. مثل این که شما اینجا میای میگه که داره میاد میگه که اگر شما اینجا استارت ماشینتو عوض بکنی باتریت کمتر برق مصرف میکنه، مشکل باتریت حل میشه. بعد شما میگی کلام اطلاق داره، ای رو برداشته گفته، ولی ای که نیامده بگه که اگر اگزوزت هم بری عوض بکنی ای هم تاثیرگذار داره که مصرف برقت کم بشه. میگیم بابا جان من این نکته اضافه‌ه، اون ربطی به اینکه نداره. اینجا خواسته تاثیر ای رو در ای یکی بیان کنه، نمیخواد که هر آنچه تاثیرگذار است در کمبود باتری اون یه نکته دیگه‌ایه، اون رو باید یه جای دیگه بیان بکنه. پس هر وقت مولا در مقام بیان یه سری مفاهیمه او قیودی که تأثیرگذارن مستقیم در تعیین خود این مدلول اونا رو مولا باید بیان بکنه، درست شد؟ لذا اگر این جزء العله باشد و چیز دیگری تا نباشد این به تنهایی نمیتونه تأثیرگذار بشه، این کلام میشود غلط. مولا بگه زمانی که زید آمد بشه تو اکرامش کن، در صورتی که آمدن زید جزء العله است. زیدی که میاد باید یه جعبه شیرینی هم بگیره، یه کادو برات بیاره تا لزوم اکرام داشته باشی. خب مولا چرا گفت وقتی زید آمد؟ اینجا میگم آقا کلام ناقصه، ولی مولا یه علت تامه رو بیان کرده. شما میگید یک علت تامه دیگری هم وجود دارد، اینکه یک علت تامه دیگه تاثیرگذار در جزا، این ضرورت داره این نکته اضافیه بیانیه که این تاثیر داره اون یکی قبلی، یا نه از قیود و حالات اونیه که اگر شما نگی تاثیرگذاری او فهمیده نمیشه. نه، اینا هر کدوم مستقلاً تأثیر گذارن. پس بنابراین نفی یک علت مستقله دیگه به وسیله اطلاق این درست نیست، چون ما نمیخواهیم به وسیله اطلاق نفی بکنیم هر آنچه در عالم ثبوت وجود داره و هر نکته اضافی که مولا میتونسته بگه و نگفته. نه، ما به وسیله اطلاق نفی میکنیم هر قید لازمی که مولا باید میگفته و نگفته، او رو نفی میکنیم، نه که نکات اضافی که مولا میخواد بگه. این که یک جزا علت تامه دیگه هم در جزایی یه جای تاثیرگذار هست، یه نکته اضافیه، ربطی به این نداره که این تاثیرگذار هست یا تاثیرگذار نیست. این میشه معاصل فرمایش آیستد که میگه اصلا او به دردی که بخوایم این اطلاق رو بیان بکنیم نمیخوره. خب حالا آیستد شما چه کار میکنی؟ آیستد دیگه آخرش میگه آقا بهترین راهش برای ماهایی که ادعا میکنیم که اینجا اطلاق جمله شرطی داله بر مفهومه، یکی بیایم ادعا بکنیم جمله شرطی وضعاً وضع شده است برای توقف و برای الساق، درست شد؟ خب فقط آیستد یه نکته باقی میموند که آیستد میگیم که خب ما گفتیم اگر شما بگی وضعاً وضع شده است برای توقف، خب خیلی وقتا ما این جمله رو در مواردی که علت منحصره نیست و توقف نیست داریم استفاده میکنیم. در موارد متعدد میگیم اگر چراغ رو روشن بکنی اتاق روشن میشه، خب معلومه که اینجا یه علت منحصره نیست، شمع رو هم که روشن کنی اتاق روشن میشه، خورشید هم که طلوع کنه اتاق روشن میشه. این موارد های سر شما چیکار میکنی؟ آیسد میگه ها این موارد رو دست نمیبریم توی شرط، دست میبریم تو اطلاق جزا. میگیم جزا سنخ حکم رو مولا نمیخواسته بیان بکنه، میخواسته فقط توی جمله یک شخص حکم رو بیان کنه. حالا با این مقدمه من این وسط دو پاراگراف آیسته دیگه توضیح نده بود جا زدم، بر میگردیم سر اون قسم دوم ببینیم تکلیفش چه کار کنیم تا این فرمایش اخیر آیسته دارم روشن بشه. اصلا آقا دعوا اینا همش سر بیساب تر شدن تو مفهوم شد، اصلا اینا هیچ کدوم مشکل نیست. تو مفهوم شد گیر سر سنخ حکمه، ما چگونه اثبات بکنیم که مفهوم در جمله شرطیه سنخ حکمه؟ بزرگترین چیزی که آقایون ازش در رفتن، اصلا بحثا رو بردن سر یه قضیه‌ای که به درد نمیخوره، مرحوم واقعا مرحوم محقق عراقی خوب فهمیده که میگه آقا بحثا رو همه رو به حاشیه بردید، شما باید برید اون قسمت دومش رو اثبات کنید، سنخ حکم اثبات کنید. این که دعوا ندارید، همه به یک نحوی این اصل توقف التصاق اینو که قبول دارید، اینو که همتون میفهمید، که برید اثبات کنید که آنچه در مرتبه جزا سنخ حکمه. نگاه کنید اصلا روشن کنم این سنخ حکم یعنی چی. اصلا تو تصویرها غلطه، یادم وقتی آجای لاجنی مطرح کردم گفتم اصلا ما نمیفهمیم یعنی چی سنخ حکم که آقایون دارن میگن. مشکل سر اینه که سنخ حکم رو با این تصویری که ابتداعا به نظر میرسه اصلا معنی نداره. به خاطر چی؟ چون سنخ حکم رو آقایون میگن که سنخ حکم یعنی مطلق الوجوب. خب مشخصه که هیچ وقت مولا در کلام مطلق الوجوب رو که جعل نمیکنه، همیشه برای هر حکمی یک وجوب شخصی که محمول تو همین قضیه خاص گرفته جعل میشه. هیچ وقت توی یک اینجوری نیستش که شما بگی مثلا دارم میگم نماز اون طرفش محمولش مطلق الوجوب است. یعنی چه مطلق الوجوب؟ مولا برای نماز اگر وجوب رو جعل بکنه، این وجوب میشه بعد یه وجوب شخصی که توی جمله خاص طرف قضیه قرار گرفته، یه وجوب دیگه برای یه حکم دیگه جعل میشه، یه وجوب دیگه برای یه حکم جعل میشه. هر جعلی که مولا، هر جعلی که شارع در حالا چون فعلا ما فرض ما سر جعل با جعل مطرح میکنیم، هر جعلی رو که شما توی یک لوح محفوظ جعل بکنید یا روی کاغذ قانونگذار مینویسه یا تو ذهنش مولا جعل و ثبتش میکنه، هر جعلی و این همانی درست کردن، این طرفش میشود یه شخص وجوب. چرا؟ به خاطر اینکه این وجوبه تشخص پیدا کرده، چون طرف محمول قرار گرفته دیگه. پس بنابراین وقتی شما میگی الصلات و واجبتون، یا شما میگی که الاکرام و اندل مجیع واجبتون، چون فرضی که ابتداعا جعل این شده دیگه، حالا تو کیفیت بیانش با جمله شرطیه بیان شده، خب وقتی شما میگی الاکرام اند مجیع زیدن واجبتون، این وجوب خاص شخصیه که متعلق گرفته به اکرام اندل مجیع. اکرام اندل مجی واجب است، این وجوب وجوب شخصیه متوقف و منحصر به همین حکم خاصه، اینکه سنخ وجوب و کلی وجوب نیست چه اکرام مجی باشد چه اکرام مجی نباشد، این وجوب خاصه منوط به همین اکرام مجیه. بله در همین وجوب شخصی جز مجی زید دیگه قیود دیگری دخیل نیست، اینو ما قبول داریم، ولی اینکه سنخ حکم نیست. پس بنابراین هیچ وقت مجعول نمیتواند سنخ حکم باشد. پس یعنی چه آقایون میگن ما اثبات میکنیم سنخ حکمه؟ او تقریبی که من از فرمایشات آیسد به ذهنم آمده و تقریب میکنم و خدمت آجاها عرض کردم، میگفتن تقریب درسته، تو حلقه ثانیه هم اینجوری تقریب کردم، مراد از سنخ به معنای سنخ حکمی که ظاهر عباراتشونه نیست، مراد از سنخ شخص منحصر است. اگه بخوایم سنخ حکم رو درست بکنیم، نتیجت و سنخ است. به قول آقای لاجنی میگفتن این تعبیر تعبیر خوبیه، ولی خب با عبارات آقایون سازگار نیست. خب راست میگم، بله من اینم قبول دارم، ظاهر عباراتشون سنخه، خب سنخ معنی نداره مجهول باشه. تنها تصویر معقول حرفشون اینه که مرادشون از سنخ حکم شخص منحصره باشه، یعنی یه شخص حکمی که شخص دیگری نداشته باشد. این دیگه اثرش مثل همین که مولا سنخ رو جعل کنه. اگه مولا میتونه سنخ رو جعل بکنه، یعنی تمام وجوبات ممکنه متوقف بود بر آمدن زید، درست شد؟ خب سنخ که قابل جعل نیست، مولا تو هر جعل یک جعل شخصی یا وجوب شخصی رو جعل میکنه. مرادشون که میگن سنخ حکم یعنی چی؟ یعنی در مقام فقط همین شخص وجوب، یعنی برای وجوب اکرام، وجوبی که تعلق گرفته از به اکرام، همه یک وجوب رو مولا جعل کرده، یه وجوب اکرام زید مولا فقط جعل کرده، او هم اندل مجیعه، با هیچ دلیل و علت دیگه مولا جعل وجوب اکرام نکرده است. یعنی زید زیارت امام حسین هم رفته باشه وجوب اکرام ندارد، زید سید هم باشه وجوب اکرام ندارد، چون آقایون میخوان همین تصویر رو کنن دیگه. لازمه این که اگر تو طرف جزا سنخ حکم بود چه ثمره ای بود؟ میگفتیم این سنخ حکمه، یعنی هیچ وجوب دیگری در عالم خارج وجود ندارد، هیچ علت دیگری نمیتواند سنخ رو ایجاد کند. حالا شخص منحصر هم همون اثر رو داره دیگه، اگه قرار باشه مولا فقط یه شخص جعل کرده باشه و اون شخص حکمم فقط شخص وجوب در فرض آمدن زید باشه، این نتیجه چیه؟ یعنی اگر زید به کربلا برود شخص دیگری نیست، با
بازم همون ثمره رو داره. اگر زید سیدم باشد بازم یه شخص وجوب ندارد، زید عالمم باشد یه شخص دیگه هم نیست. ثمره نفی بقیه شخصهای وجوب اکرام با وجود علل و شرطهای دیگر ثمرهش میشه که گویا مثل یک سنخ جعل شده باشه، یعنی میشود شخص منحصره. او چیزی که من میفهمم و تحلیل دقیق و درستی که میشه با مطابق عالم ثبوت از سنخ و حکم داد فقط همینه، یعنی شخص منحصره. خب مشکل شخص منحصره چیه؟ مشکل شخص منحصره اینه که شما نمیتوانید با اطلاق بیان مولا نفع بکنید بقیه شخصها رو، چون مولا وقتی جعل میکنه در مقام بیان میخواد همین جعلش رو بیان کنه. این میشه مثل همین فرمایش آقای صدر. آقای صدر دیگه میگن اینا همه آقای صدر فاکتور گرفته، اصلا واردی بحث نمیشن. تو بورس اصلا کلا تو بحث آقا اینجا سری میگن اطلاق در سنخ و اطلاق در مفاد جزا. آقا مولا باید احراز کنید، اینو مشخص کنید. ای اگر احتیاج داشته باشه، احتیاج به من میگن به اطلاق مقامی داره، با اطلاق لفظی نمیشه درست شد. چرا؟ چون ظاهر مولایی که داره میگه اذا جاء زیدون فاکرمه، یعنی داره مطابق جعل رو برای شما بیان میکنه. وقتی جعل شخص حکمه، پس ظاهر حال مولایی که همین شخص حکم داره برای شما بیان میکنه، درست شد؟ پس هر آنچه در شخص حکم مولا دخیل است مولا باید بیان کنه. ای که در کنار یک شخص حکم یک شخص دیگری وجود دارد، تو که از خصوصیات این شخص حکم نیست که مولا باید بیان کنه. آقای صدر مگه شما نگفتی تو اطلاق عوی و علت منحصره گفتی که یه علت دیگری در یه جایی وجود داشته باشد، این نکته اضافی مولا نباید، ایراد ضرورتی نداره که مولا بیانش کنه، لذا با اطلاق نمیتونیم نکته اضافی رو نفی کنیم. خب تو اطلاقی که تو مفاد جزا هم شما میگیره همینه. ظاهر این خطاب اینه که مولا وقتی میگه اذا جاء زید فاکرمه، یعنی او بالا یه وجوب اکرامی داره، او وجوب اکرام رو داره بیان میکنه. وقتی ما علم داریم تو مقام ثبوت او وجوب اکرام یه شخص حکمه، پس مولا اینجا در مقام بیان یه شخص حکمه. ای که آیا شخص دیگری وجود دارد یا ندارد، ای از خصوصیات این کلام نیست. بله بله بله، اینا تعبیر منه. اگه به اطلاق مقامی اثبات شد مولا در مقام بیان تمام اشخاص وجوب اکرام به وسیله این کلامشه، خب بله میگفتیم در مقام بیان تمام اشخاص وجوب اکرام است، یک شخص حکم را بیان کرده است، پس شخص دیگری در مقام وجود ندارد. ولی از کجا میتونیم احراز کنیم؟ ما از کجا میتونیم احراز بکنیم که جمله در مقام بیان سن تمام اشخاصه؟ او تعبیری که آقایون داشتن که مولا اطلاق میگیریم میگیم سنخ حکمه، خب این که به وسیله اطلاق اثبات نمیشه. او چیزی اثبات میشه شخص حکمه، قیود شخص حکم مولا باید بیان کنه. ای که یک شرطی اگر باشه یه شخص دیگر رو ایجاد میکنه، یکی از قیود این شخص حکم نیستش که. پس ای که مولا در مقام بیان تمام اشخاص هم هست که اینو که به وسیله اطلاق لفظی به دست نمیاریم. اطلاق لفظی قیود همین چیزی که مولا داره بیان میکنه، قیود این شخص رو باید بیان کنه، وجود شخص دیگه از قیود یکی نیست. خب پس با چی باید بیانش بکنیم؟ بله اگه از خارج اطلاق مقامی یه چیزی داشته باشیم، و الا با این اطلاقی که آقایون ادعا میکنن این دو خط فرمایش آقای صدر معلوم نمیشه. لذا این همون نکته اساسیه که جمله شاد مفهوم یادتون از اول میگفتم نمیشه اثبات بکنیم جمله شاد مفهوم داره، این همون نکته گنگ تو فرمایش همه آقایون هم هست. هر چی میخواد یک کلمه میگن ولش میکنن میرن، میگن که آقا بله نسبت به مفاد جزا اطلاق میگیریم. ای بابا اطلاق به مفاد جزا شروع میخواد اثبات کنه. اگه مرادتون اینه که اطلاق میگیریم تا اثبات کنیم سنخ حکمه، که خب اصلا این که خلافه. اصلا مولا در مقام جعل و در مقام ثبوت هیچ وقت سنخ رو جعل نمیکنه، همیشه چون مفاد قضیه یک شخص تا یک فرد خاص وجوب میشه. مولا وقتی جعل میکنه این وجوب میشه وجوبی که محقق است به همین اکرام زید در فرض مجید، این خودش یه شخص وجوبه. اصلا نمیشه، اصلا اگه میخواست باشه باید تصویر میشد که مولا بتونه او طرف دیگه او وجوبی که داره جعل میکنه ارتباط خاص بینه تحقق خارجیش پیدا نکنه. اصلا وجود شخصی و جزئیه، اصلا تصویر نمیشه که شما کلی رو، مگر بنابر همه حرف رجل همدانی، تازه همون رجل همدانی هم میگفتش که کلی به ماه و کلی تو یک وعای مثل افلاطونی تحقق داره، ولی کلی تو عالم خارج که معنی نداره. حالا دعواش میرسیم، حالا جلوتر برسیم مفصل بیان میکنم که آیا کلی در خارج در ضمن فرد محقق یا محقق نیست. ولی که کلی به ماه و کلی بدون تشخص و جزئیات محقق بشه توی عالم خارج ما که نمیشه، چون تو عالم خارج تمام وجودات جزئی شدن و حد خاص خوردن. اصلا وجود یعنی که تشخص پیدا بکنه. حالا یه حرفی زده رجل همدانی، تازه رو حرفش هم اختلافه، بنابر مبنای یه تصویری که آقای سعد داره میگه آقا مثل مثل افلاطون، یعنی تو لوح محفوظم کلی یه جایی هست به ما و کلی. حالا اونی که بگم او به درد ما نمیخوره، او کلی وجودی که مولا جعل کرده نیست، چون این همه وجود مشخصیه که مولا تو جمله قرار داده. کلی که حالا دیگه منظورشون چیه؟ اگه منظورشون کلیه معنی نداره، من سخ حکم اینجوری درست میکنم، یعنی میگم آقا یعنی شخص منحصره، یعنی شما همون اثری که گفتید او بر باید شخص نباشه کلی باشه، یعنی که دیگه تمام موارد وجوب اکرام منظورشون این بود دیگه. تا حالا کلی رو میگفتن تمام موارد وجوب اکرام، ما هم گفتیم خب تمام موارد وجوب اکرام با شخص منحصره، ولی هیچ وقت مولا تو جعلش نمیخواد تمام وجوب، مولا میخواد یه وجوب رو جعل کنه، هیچ وقت توی جعلش مولا تمام موارد وجوب اکرام رو جعل نمی‌کنه، چون وقتی وجوب رو جعل کنی میشه همین شخص وجوبی که به همین موضوع مون. پس مراد از سنخ حکم رو فقط تصویر معقولش شخص منحصر است، ما اینو میپذیریم. به هر کی هم میگیم میگه آ خوبه، حالا شخص حرف مشهور رو خلاف ظاهر هم میکنه بر همین شخص چیز منحصره، همین از اون شخص منحصره، ولی خب شخص منحصره که با اطلاق نمیشه اثبات کنیم، چجوری میشه انحصار شخص رو اثبات کنیم؟ چون مولا در مقام بیان همین شخصه، در مقام بیان انحصارش هست، باید از یک قرینه خارجی فهمیده بشه. عالم جل همه همجور تصویر میکنن، هیچ اختلافی نداره. نه یعنی چی مگه میشه؟ حرف میگویم و معنا از خدا میطلبم؟
نه
یعنی چی؟ دو تا عالم کلی، بالاخره وقتی تو ذهن شما این وجوبه وجود داره یا نداره؟ و وقتی وجود پیدا کرد مشخص شد به همین وجوبی که شما تصورش کردی، مخصوصا که اینجا میخوای قید بزنیش نسبت به خصوصیت، این وجوب خاص رو شما مقید کردی دیگه، یه وجوب خاصی که تو ذهن شما هست، شما تو ذهنت فقط یه وجوب داری یا وجوبا به متعدده جعل میکنی؟ همینا کلیان؟ این کلیای همه کلیان؟ ها اگه میگفتی کلیان که دیگه تمام بود دیگه، چون میخوای بگی اینا اگه همشون کلیان، خب تمایز این کلیات چیه؟ دو تا کلی وجود مفهوم تو ذهن آوردی، دو تا مفهوم کلی، خب تمایز این دو تا کلی به چیه؟ اگه شما میخوای بگی که آقا تمایزشون این یک خصوصیت وجودیه، این یه تصور، خب شد جزئی دیگه، پس یه وجود اینجا تصویر کردی با این تصور ذهنی، یعنی وجود ذهنی پیدا کرد، اون یکی وجود ذهنی دیگه پیدا کرد، پس هر کدوم یه وجود ذهنی خاص پیدا کردن، این شد شخصا مخصوصا که در طرف وقتی قرار گرفت، یعنی در اون طرفی قرار گرفت که نسبت خاصی پیدا کرد با این طرف دیگه، این وجوبه نشون دهندش یک، اگه قرار بود کلی باشه مولا فقط یه وجوب تو عالم داشت، ولی مولا که یک وجوب تو عالم نداره، هزاران وجوب داره دیگه، هیچ وقت مولا تو همون کلی وجوب اکرام اب نداره. نکنه اصلا کلی وجوب اکرام یعنی چی؟ نکنه مولا هیچ وقت کلی که جعل نمیکنه، مولا یه وجوب جعل کرده به این مربوطه، یعنی مولا وجوب یک سوال، یعنی مولا وقتی یک کلی وجوب اکرام جعل میکنه دیگه نمیتونه وجوب اکرام زید جعل کنه؟ و اون شخصه واسه تا اول که جعل کرد کلیه، به محضی که یکی دیگه جعل کرد به خودی خود با جعل اوی تبدیل میشه به شخص. اصلا جمله شرطی ما نمیفهم. این ابراز. ول تو عالم ثبوت. نه اصلا من نفهم. اب نداره. کلی یعنی چی؟ خب یکی لفظه که. من نمیفهمم. این کلی یعنی چی؟ شما اول شما میگی اینه که خب همه میفهمیم که آقا اینه. ولی مشخص کن این کلی که داره میگی به چه لحاظ کلیه؟ این کلی وجوب اکرامی که داری جعل میکنی شخص حکم خودش، یعنی حکم منوط به این خصوصیات شرطیت، یا کلیه به معنی که کلی که داری میگی یعنی دیگه هیچ فرد دیگه نیست دیگه، یعنی کلی تو ذهن فقط یه بار اتفاق میفته؟ مراد از کلی اون چیزیه که تو عالم ذهنت فقط یک بار اتفاق میفته، صرف یک بار اتفاق، یعنی شما میگی وجوب اکرام، میگی این کلیه. خب اگه یه وجوب اکرام ازا زار از مولا یه جعل کرد، گفت ازا جا از زیدون فاکرمه، شما میگی کلی رو جعل کرده، فردا آمد نظرش عوض شد، خب گفتش که ازا زار از زیدون الحسین علیه السلام فاکرمه، با او جعل دوم او هم کلیه، او جزئیه شخصه واساسا، او کلیه دومی هم کلیه، کلی نیست
وجوبش،
کلیه. ها پس دو تا کلی پیدا شد دیگه. پس چی؟ پس چی؟
داره میگه که این شرط اگه بیاد این کلیه محقق
میشه. حالا اگه آمد فردا جواب همه جواب منو بده. حالا الان مولا نگفت. شما جواب منو بده. مولا اول نگفت. مولا دفعه اول نگفت که اذا جاء زید، هم فقط یک گفت، همین جعل انجام داد، گفت زمانی که زید پیش تو آمد اکرامش کن. شما گفتی یه کلیه، من میگم هفته بعد یه جعل دیگه آورد، درست شد؟ گفت اذا جاء اذا زار زید الحسین علیه السلام فاکرمه، درست شد؟ این جعلم کلیه، جعل جزئیه. خب پس بعد بازم دو تا کلی کنار هم که خالص شد، بعد با وجود دومی اون که جزئی میشه. بگو همین یکی جعل کرده. خب
بعد میاد میگه که این کلی، الان چیزی که برش تو ذهنش میاد اینه که آقا این شرط بیاد این کلی فعلیت پیدا
کنه.
خب الان چیز دیگه هم نگفت.
خب اگه شما که اصلا ربطی، شما اصلا این ربطی به چیز دیگه نداره، شما داری میگی همیشه مفاد مجزا کلیه.
خب میگه اگه چیز دیگه ای هم بخواد بگه،
یعنی اگه الان هیچی نیست، فرض من شما پیش برو، اصلا فعلیت ولش کن، اصلا جعل که مقام فعلیت نیست، اصلا موارد جعل مطلق جعل، اصلا جعل ناظر به فعلیت نیست که. جعل میگه که برده روی موضوع مقدرت الوجود، یعنی زمانی که مجیء زید محقق بشود من اینجا وجوب رو جعل میکنم. اصلا شما به فعلیت ولش کن. حالا فردا که مولا آمد یه جعل دیگه انجام داد، او جعلم کلیه یا کلی نیست؟ اگه او کلیه، پس دو تا کلیه که منافات داره. شما گفتی طبیعیه، طبیعی و کلی که قابل تعدد نیست. اگه میگه با او یکی یه دفعه جزئی میشه، هیچ خصوصیتی داره؟ وجود یک جعل دیگه چه تأثیری در جعل اول گذاشت که این یک دفعه از کلی تبدیلش بکنه به شخص؟ یعنی چی؟ اصلا این تصویر اصلا معنی نداره که شما این طرف اصلا الان این که غلط حرف شما، یعنی نقض حرف شما، و به لحاظ ثبوتی و تصویری هم یعنی چی اصلا تو این طرف مولا کلی جعل کرده؟ مولا یه وجوب جعل کرده، خب این وجوب به لحاظ خصوصیات ذهنی و به خصوص تشخصات نسبت به موضوع یه شخصه، دقیقا مثل وجود زید تو عالم زید. شما میگی آقا تو عالم خارج کلی آدم، میگم خب کلی آدم نشون میده؟ میگه نه خب کلی عالم است. خب کو ما که هر چی میبینیم تشخصاته، چون وجود خصوصی ذاتش تشخصه. همین مفهوم وجوب وقتی تو ذهن آمد یه طرف قرار گرفت و محمول شد، این شد یه وجوب خاصی که تو ذهن شما محققه، و طرف این وجوب هم کجاست؟ بنابر مبنای اونایی که الزامات و وجوبات امور واقعی هستن، مثل آیه لاجری ما که قائل میشه میگه حق، الزام، اینا خودشون امور نفس الامریان، یعنی یه سکنه به سکنه عالم الزام از حالا اضافه شد. تا حالا وجوبات توی عالم 45 تا بود، مولا با این جعل جدید اذا جاء زیدون فاکرمه 46 تا ایجاد کرد. خب 45 تا شخص حکم بوده، یه وجوب شخصی خاصه دیگه، تو عالم الزامات محقق شد دیگه. پس بنابراین همیشه مفاد هر جعلی شخصه. این که مفاد جعل سنخ باشه که اصلا معنی نداره. این که مفاد جعل شخص حکمه، این تنها تصویر درستشون اینه که میخوان بگن آقا این تنها شخص حکمیه که جعل شده، هیچ شخص دیگری وجود ندارد. این تصویر معقول از سنخ حکمه، یعنی که مولا فقط یه وجوب اکرام جعل کرده. از این سنخ و طبیعی وجوب اکرام تو عالم لوح ذهن مولا و تو عالم الزامات مولا یه وجوب اکرام زید بیشتر جعل نشده. فقط یک بار زید وجوب اکرام براش جعل شده، او هم در فرض مجیئشه، نه در فرضی که امام حسین بیاد مولا شخص دیگری جعل کرده، نه در فرضی که عالم باشه شخص دیگری رو جعل کرده، نه در فرضی که سید باشه شخص دیگری رو جعل کرده. اصلا تصویری که آیستد از شخص حکم سنخ دادن یعنی همین، اصلا مراد تصویری که آیستد خودشون تو حلقه ثانیه دادن همین بود، و این تصویر تصویر معقوله. بسته ما در تصویر با آیستد اشکال نداریم، آیستد تصویرش برخلاف خیلی دقیقه. اصلا وقتی تصویر میکنه میگه که مراد ما از شخص حکم، یعنی یک حکمیه که یک سبب خاصی مولا قرار داده برای این شخص حکم. مراد از سنخ حکم اینه که مولا اشخاص دیگری رو هم جعل نکرده، یعنی اسباب دیگری هم حواستون باشه تو همون شخص حکم مولا میتونه یک جا سه تا چهار تا سبب قرار بده و اشکال نداره. مولا همون جایی که یک شخص رو جعل کرد میتونست بگه هر کدام از این چهار تا باشن این شخص وجود محقق میشه. میشه هم مولا یه بار جعل بکنه که اگه این سبب محقق شد این شخص محقق بشه، اگه یه سبب دیگه تو یک جعل دیگه بگه اگه این سبب محقق شد این شخص محقق میشه، تو یه جعل دیگه بگه اگه این سبب محقق شد این شخص محقق میشه. پس بنابراین آیست پذیرف، لذا اگر مولا آمد و توی یه جعل خودش یه شخص حکم خودش یه سبب قرار داد، ما نفی میکنیم این درسته. ما با همین اطلاقات و اینهایی که گفتن نفی میتونیم بکنیم که اگر اسبابت بنابراین که درست باشه، اگر اسباب دیگری نباشد یعنی این شخص حکم سبب دیگری ندارد. ما اینجا با آیست مشکل نداریم. تو هیته قبلش، یعنی تو سال اول که آیا چگونه جذاب شرط متصف شده، اینا رو آقای صدر ادعا کرد، گفت اصلا توقف، ما ادعای صدر رو پذیرفتیم. میگیم باش، همیشه تو جمله شرطیه ما میفهمیم که جزا متوقف بر شرطه. حالا سوالمون اینه که مفاد جزا چی آقای صدر؟ آقای صدر میگه مفاد جزا شخص و حکمه، هر جد دلیلی که میاد شخص و حکمه. چه شکلی؟ با اطلاق گرفتن. آقای صدر خودش هم میفهمه نمیتونیم بگیم مفاد صدق حکمه، مراد اینه که ما با اطلاق گرفتن اثبات میکنیم. یعنی من میخوام بگم حرف معقول مشهورم همینه، میخوام بگم ما با اطلاق گرفتن اثبات میکنیم شخصای حکم دیگری نیست، اسم اینو میذاریم سنخ حکم. هر وقت یک شخص منحصره وجود داشت، یعنی با سببای دیگه شخص دیگه جعل نشده بود، این به درد ما میخوره. این هم کافیه، چون ما با میخواستیم به وسیله جمله شرطی چی رو اثبات کنیم؟ میخواستیم اثبات کنیم اگر یه جایی مولا گفتش که اذا ظهر زید الحسین علیه السلام فکر ما با این تعارض داره دیگه. گفتیم فایده مفهوم شرط اینه که اگه یک موجبه جزئی دیگه ای آمد تعارض داشته باشه، یادتون باشه تصریح کردیم، گفتیم کسی که نفهمه که فایده مفهوم شرط اینه که تعارض میکنه با یک موجبه جزئی دیگه، چون مفهوم شرط سالبه کلیه است، با هر موجبه جزئی دیگه ای تعارض داره، و الا معلومه که اگه جمله وصفیه هم بود هر احترازیت قیودی میگه که اگر قید نبود، خب میگه که حکم نیست، این که قاعده احترازیت قیود بود دیگه، و بر بقیه مواردم دلیل نداریم. گفتم در مورد این که جمله شرطیه فرقش با احترازیت قیود اینه که احترازیت قیود نسبت به بقیه شخصای حکم ساکته، جمله شرطیه میخواد نفی کند به نحو سالبه کلیه بقیه شخصای وجوب وجوب اکرام رو. تفاوت در این شد دیگه. حالا صد میخواد همین رو به وسیله اطلاق اثبات کنه. ما میگیم اگه شما پذیرفتید که مفاد جعل شخص و حکمه، اینجا هم مولا در مقام بیان شخص و حکمش است. چی گفته که مولا در مقام بیان ای که یک شخص دیگه وجود داشته باشد که از قیود ای جعل مولا نیست که مولا باید بیانش کنه؟ این به وسیله اطلاق اثبات نمیشه. چی بفرمایید؟ حاضر، هیچ که قالب اطلاق مقام نشده، اطلاق مقام مقام خاص میخواد، باید اعراض کنیم، باید تو هر اجزا و شرایط همین جعلی که داره بیان میکنه. چرا؟ این اطلاق لفظیه. نه، شما باید آره متعلق به شخص حکمه، متعلق به که پذیرفتی شخص حکمه.
ما
نفهمیدم اگه منظور دیگه که چند تا علت دیگه در شخص حکم دخیل باشه، اون رو که ما با توقف اثباتش کردیم هیچی، ولی نهایتش شد که 10 تا چیز دیگه هم باشه، این شخص حکم ایجاد نمیکنه، این که به درد نخوره، این که اعتراض از قیود بود. نه، وجوب اکرام زیده
متعلق میشه اکرام،
درسته. خب
پس حالا اگر اکرام تعریف کرد یه چیز دیگه،
او که قطعا عهد و نازی حرف نزده. این که تا حالا نشیدم که ای اولین باری که از زبان حضرت عالی شنیدم که کسی فکر کنه تو مفهوم شرط وجوب نماز رو میخواد انتخاب. خب این که خب هیچ کی نمید. پس وجوب اکرام های زیده باید بحث کنید.
شما بردین تعدد وجوب
اکرام زید
رو
به اجزا و شرایط، نه به شخصای دیگه، شخص دیگه، هر سببی داره دیگه، بالاخره خودش شخص حکمه. اوکی، خب بالاخره تعدد، وقتی حکم میخواد محمول، وقتی میخواد محمول متعدد بشه، خب موضوع هم متعدد میشه که طبیعیه دیگه. وقتی شما یه موضوع محمول جعل میکنی، دوباره بخواد جعل کنی، بعد یه موضوع محمول داشته باشه، بعد اینم جعل کنی یه موضوع محمول داشته باشه، اب نداره، خصوصیات داره دیگه. خصوصیات نه، اصلا مطلقا بگه یه جا مولا بگه اذا جا اک زیدون فاکرم هو، یه بارم کلی بگه اصلا این آدم که هستش کلا اکرم زیدن، اشکال داره؟
حالا اینکه در مقام بیان نیستش که وجوب اکرام برای زیدیه، حالا آیا همه شب در مقام بیانش تمام
نشد؟ مولا یه جعل شخص حکمی کرده، شما باید الان ظاهر کلامشی که مخاط تو عالم اثبات از این عالم ثبوتش خبر بده. عالم ثبوت همیشه شخص حکم شد دیگه، اینی که پذیرفتید. خب پس حالا قطعا مولا در مقام بیان یه شخص حکم است، قیود شخص حکم رو باید بیان کنه، ولی کی گفته مولا در وقت صحبت میکنه در مقام بیان تمام اشخاص حکم شبیه همه، یعنی تمام اشخاص شبیه هم هر چی وجوب اکرام زید هست و در مقام بیانشه؟ این از کجا آوردی؟ جمله شرطیه که اینو نفهمون، شما میخوای به اطلاق تمسک کنی، اطلاقم که اینو نتونست احراز کنه، از خارج چجوری احراز میکنی؟ وقتی مولا میخواد وجوب اکرام زید رو بیان کنه، همه اشخاص وجوب اکرام زید رو میخواد بیان کنه، این از کجا فهمیدی؟ به چی؟
خب
احراز میخواد. هر جا احراز کردی سمعا و طاعتا، یه همون نکته ایه که ما میگیم جمله شرطی مفهوم دارد وقتی قرینه داشته باشیم. وقتی در مقام تهدید و تعیین امام میای از امام سوال میکنی که چه چیزهایی نجس میکند، حضرت میگه زمانی که فلان چیز باشد نجس میکند، بله شما در مقام سوال تمام اشخاص حکمین، امام در مقام تهدید و تعیین فقط میاد یه شخص حکم رو بیان میکنه. اینجا ما میفهمیم که این جمله دلالت بر مفهوم میکند. شاید خیلی وقتا توی جور موارد اصلا جمله وصفی هم دلالت بر مفهوم کنه. شما سوال میکنید که چه چیزای موجب وجوب اکرام رو میاره، حضرت میگن اکرم الفقیر العادل، درست شد؟ وجوب کی باید فقیر رو اکرام کنیم؟ حضرت میفرمان اکرم الفقیر العادل، در مقابل حرص از جمله وصفی استفاده کنن. این قرینه خارجی است، ربط به کلام ندارد. پس بنابراین ما حاصلیه که اگر قرینه خارجی نداشته باشیم، جمله شرطی اثبات مفهومش خیلی سخته. حالا نگاه کنید این بحث تا این مقدار که آقایون دارن مدرسی بحث میکنن، نکته سر اینه که اصلا مفهوم شرط با این نکات مدرسی نمیشه به دست آورد. این رو ما باید بریم خارجن شرایط و خصوصیات رو نگاه بکنیم. اگر اینجوری که عرف میگن ما از جمله شرطیه مفهوم میفهمیم، این نشون دهنده ای که اصلا خوب دقت کنید تحلیلم چیه ها، این نشون دهنده ای که همین اطلاق مقامی که میگم یعنی وجود داره، یعنی متکلمین جمله شرطیه رو در مواردی به کار میبرن که در مقام بیان تمام اشخاص حکم باشن، میخوان ثبوت رو کاملا بفهمونن. حالا آقای صد مشکل چه کار میکنه؟ آقای صد میگه وضع شده است برای توقف. میگیم خب در مواردی که توقف نداره استفاده میکنیم چی؟ آقای صد میگه اطلاق جزا رو به هم میریزیم. ما خواستیم با اطلاق سن حکم استفاده کنیم، بگیم اینجا معلوم میشه که جزا اطلاق ندارد، یعنی یه شخص دیگه هم میاد همین تاثیر رو میگذارد. خب این که آقای صد که شما میفرمایید اینه که خلافه، اصلا اونجا اطلاق نداشت که شما بخواید بگید حالا اینجا. پس تفاوت بین این موارد چیه؟ تحلیل من اینه که تمام مواردی که بین جمله شرطیه و جمله غیر، یعنی جمله شرطیه مفهومدار و جمله شرطی غیر مفهوم دار، باید بریم خارجن حدود و سغورش رو بفهمیم. اینا همش از یک قرینه استفاده میشه. نکته کلی اینه که جمله شرطی بهترین جمله ایه که عرف وضع کرده است که به طور متعارف هر وقت میخواد سنخ حکم رو معلق کنه به همین معنا، یعنی تمام اشخاص حکم رو بیان کنه یا شخص منحصره رو به تعبیر ما بیان بکنه، از جمله شرطی استفاده میکنه. هر جا ثبوتا شخص منحصره است برای بیانش، ولی یه قرینه میخواد. یعنی وضع نشده است که فقط در موارد جملاتی که اینجوری ازش استفاده بکنیم، به طور کلی مفهوم نداره. البته من منکر مفهوم نیستم ها، اگر رفتید رو کار میدانی کردید دیدید عرف مفهوم میفهمه بدون قرینه، تحلیلش در نظر من اینه که جمله شرطیه رو عرف وضع کردن برای مواردی که ثبوتاً یک شخص حکم بیشتر ندارن، در این موارد از جمله شرطیه استفاده کنن. اصلا این خصوصیت خصوصیتیه که تو مرتبه وضعیه ای قید استعمال توش هست، یعنی جمله رو وضع کردن برای که این موارد رو بخوان بفهمونن. پس هر وقت گفته میشه چون ازش معلومه که سنخ حکم رو داره اینجا بیان میکنه، شخص یعنی سنخ رو بیان میکنه به معنی اون شخص منحصره، ما ازش وجوب مفهوم میفهمیم و الا ما از جمله شرطیه مفهوم نمیفهمیم. ولی این کار میدونی میخواد به تعبیری که میگم شوخی میکردم با اساتید میگفتم 100 میلیون بده جمله شرطیه حل میشه، این کاریه که باید بریم خارجن و میدانن جملات شرطیه رو بررسی کنیم، بریم تمام پرونده های قضایی که طرفین به یک مدلول جمله شرطیه توی مثلا یه مفاد قولنامه یا مفاد وصیت توسل کردن، قاضی طرفین استدلالاشون رو ببینیم، ببینیم قاضی بر اساس مفهوم شرط حکم داده حکم نداده. فقط به کشور خودمون هم نیست، این همه پرونده تو کشورهای دیگه هست، یک کار میدانی میخواد. حالا دقیقاً تو حدی که میتونیم پرونده های قضایی رو بگیریم بررسی کنیم، اونایی که جمله شرطیه داره ببینیم تو چند درصد مواردش اومدن این حکم انجام دادن و ببینیم به چه خصوصیات و شرایطی اومدن اینو انجام دادن. ما تو لحن گفتاریمون خیلی وقتا با کیفیت لحن اینو میفهمونیم، قطعاً جمله شرطیه قابلیت رو داره. ما غالبا اینو با لحن گفتار به طرف مقابل میفهمونیم. اگه 20 بشی برات دو چرخه میخرم، یعنی چی؟ خب با لحن معلوم میشه انحصار رو فهموندیم، یعنی ما میخوام بگیم که تنها سبب برای دوچرخه خریدن 20 شدن تویه و الا هیچ وجود دوچرخه خریدن دیگری وجود ندارد. خیلی وقتا اینو با لحن گفته میشه و توی لحن غالبا مشکل پیش نمیاد، یعنی عرف تو تکلم مشکل نداره. حالا جمله رو نگاه بکنید، اگه چراغ روشن کنی اتاق روشن میشه، یا اصلا هیچ دلالتی میکنه بر مفهوم نمیکنه. ولی اگه چراغ روشن کنی میتونی مشقتو ببینی بنویسی ها، یعنی که هیچ سبب متعارف دیگری وجود ندارد. توی گفتار عرف چون غالبا با لحن کلامشون خصوصیت رو میفهمونن به مشکل بر نمیخوریم. همین مشکل اینجاست که تو نوشتار غالبا این قرینه لحنیه از دست ما میره و چون این قرینه لحنیه از دست ما میره کلام میشود مجمل. حالا که شد مجمل ما حاصله که ما اگه قرینه ای نداشته باشیم مثلی که قرینه دیگه‌ای که توی کلام ذکر بشه، مثلی که تو سوال راوی یا تو خصوصیات گفتار امام معلوم شه امام در مقام بیان انحصارا، اگه اینجوری نباشه ما از جمله شد ابتداعا نمیتونیم مفهوم بگیریم. این مشکل بحثیه. اینم تازه تمام کلام مخاصم این نکته اضافه هم بگم بفهمم ابتدای تطبیقش بکنم نمونه. الخامس و یفتر از و فیه ایزن انا استفدن العلیه علا اساس سابق. مبنای پنجم که مبنای مرحوم نائینیه درش فرض کرده که ما علیت رو بر همو اساس سابق نه از همو عداد فهمیدیم. و یقال و فی کیفیت استفادت الانحصار، ولی تو انحصار چی میگه؟ میگه انا تغیید الجزائب شرط علا نحوین. تغیید جزا به شرط دو گونه است. احدها ایکون تغییدن به شرط فقط، فقط جزا رو مولا به شرط مقید کنه. از ثانی ایکون تغییدن بهی او به ادل له علی سبیل البدل. یه علت منحصره یک علت تامه دیگه ای هم باشه که مولا بگه چی ای بیاد چی او بیاد این جزا میاد. و نحو ثانی ای که مولا بخواد به وسیله او یه نکته اضافی رو بفهمونه، این معونه اثباتی داره باید بیانش کنیم با اطلاق نفیش میکنیم. و نحو ثانی ذو معونه سب یه معونه اضافه داره، یه نقطه اضافه رو میخواد بیان کنی که تحتاج و فی مقاب تعبیر عنها الى عطف الادله به او. وقتی میخوای تو عالم اثبات بیانش کنی اون نقطه اضافه رو باید به وسیله قید او اضافه بکنی. فا اطلاق الجمله شرطیه بدون عطف به او یعین و نحو الاول. این که جمله شرطیه اطلاق داره و بدون عطف به او آمده است، این معین میکند که همون نحو اوله، یعنی فقط همین یکی تاثیر گذاره که اسمش رو میذاریم اطلاق اوی. و ذکر المحقق النائینی رحمه الله که میگه ان هذا الاطلاق فی مقابل تقید به او الذي یعنی تعدد العله. ایشون میفرماید اسم اطلاقی که داریم میزنیم این در مقابل تقید به اوس، یعنی علت متعدد باشه. وقتی اطلاق عوی میگیری یعنی یک علت بیشتر نیست. کما ان هناك اطلاقا للشرط فی مقابل تقید بالواو، همونطور که یک اطلاق واوی داشتیم که جزء العله نبودن و منحص تامه بودن رو اثبات میکرد. کما ان هناك اطلاقا للشرط فی مقابل تقید بالواو الذي یعنی کون و شر جزء العله. اگر نمیخواست اطلاق نداشت تقید به واو داشت یعنی جزء العله بود، اطلاق به واو میگه جزء العله نیست، علت تامه است. اطلاق واوی تامیت رو میرسونه. و کون المعطوف علیه بالواو از جل الاخر. اگه تقیید به واو میکردیم یعنی اون چیزی که به وسیله واو عطف کردیم، میگفتیم اذا جاء زیدون و اهدا الیک هدیتون، معلوم میشد اهدا الیک هدیتون جزء العله دیگره، بعد میگفتیم فاکرمه. و کل هذه الوجوه الخمسه تشترک فی الحاجه الى اثبات ان المعلق على الشرط طبیعی الحکم. خب بابا آقای مرحوم محقق عراقی که ما اول گفت سر بیساب نتاشین فقط همین رو بحث کنین. خب همه وجوه خمسه مشترکن که نیاز دارن به اثبات این که معلق بر شرط طبیعی حکم است. خب آیه صدی بحث مهمو چجوری اثباتش میکنی؟ و ذالک به اطلاق و اجراء قرینه الحکمه فی مفاد الجزا. همین نیم خط براتون توضیح بدیم که یک اطلاق خیلی خوب اونجا داریم، کار رو باهاش تمام میکنیم. بعد دوباره برمیگردن دوباره به همین نکته اوله و تحقیق ان الربط المفترض فی مدلول جمله شرطیه، این ربطی که فرض شده تو جمله شرطیه وجود دارد، تارتا یکون به معنا توقف جزای علی الشرط، یا به این معنی که جزا بر شرط متوقفه. و اخرى به معنی استلزام شرط و استتباع اهل الجزا، یا میگیم نه فقط تلازم رو میرسونه، توقف رو نمیفهمونه. کما عرفنا سابقا فعل الاول، اگه توقف رو بگیم تمام دیگه، یتم اثبات المفهوم بلا حاجت الى مفترضه المحقق النائینی رحمه الله من اطلاق مقابل تقیید به او. اگر این رو گفتیم مفهوم ثابت میشه، نیازی هم نداریم که فرمایش محقق نائینی رو که گفت اطلاق در مقابل تقیید به اویه از او روش پیش بریم و استفاده بکنیم. و ذالک لان الجزا متوقف علی الشرط به حسب الفرض، به خاطر اینه که جزا به حسب فرض متوقف است بر شرط. فلو کان یوجد بدون شرط لما کان متوقفا علی، اگر قرار بود بدون شرط محقق بشه که توقف نبود. پس این مقدار رو خب ما میفهمیم دیگه، نیاز نداریم با همین داله بر توقف مطلب رو تمام میکنیم. چون فرضی که توقف یعنی که تا اون نباشه این نیست دیگه همون میزانی که ما داشتیم کافیه، اطلاق نمیخوایم. و علی ثانی گفتیم استلزام رو میرسونه، توقف رو نمیرسونه به وسیله جمله. اگر استلزام رو برسونه اطلاق عوی محقق نائینی هم به درد نمیخوره. لا یمکن اثبات الانحصار و المفهوم به ما سماه المرزا بالاطلاق المقابل او. او اطلاق عوی که محقق نائینی گفتن او هم به درد نمیخوره. چرا؟ لان وجود علت اخرى لا یزیق من دائره ربط الاستلزامی بین الشرط و الجزا. ای که یه علت دیگری برای این جزا وجود داره، این رابطه استلزام بین شرط و جزا رو که با هم نمیزنه. او باشه یا نباشه این استلزامه هست، پس وجود یک علت تامه دیگری از حالاتی استلزام نیست. این استلزام در هر صورت هست، چه او باشه چه این نباشه. فلا یکون العتب او تقیید لما هو مدلول الخطاب. اینجوری نیست که مدلول خطاب که استلزامه رو به وسیله او مقیدش کرده باشی، لینفا بالاطلاق، یک قید از مفاد نیست که بتونیم به وسیله اطلاق ما نفیش بکنیم. بل افاده تون لمطلب اضافی، یه نقطه اضافیه. میخوایم بگیم این استلزامی که من گفتم، میگه آره یه استلزام دیگه هم وجود داره. خب اون یک نقطه اضافیه که نمیتونیم به وسیله او نفیش بکنیم. ولیس کل ما سکت المتکلم عن مطلب اضافی امکن نفی او بالاطلاق. اینجوری نیستش که هر وقت متکلم یه نکته اضافی رو نگفت اینجا بیایم به وسیله اطلاق اثباتش کنیم. این اطلاق لفظیه ها. چرا؟ به وسیله اطلاق مقامی اگه احراز بشه میشه. میگه مولا در مقام بیان تمام موارد استلزام است، یک مورد استلزام رو بیان کرده، پس استلزام دیگری نیست. ولی این جز اطلاق لفظیه، این اطلاق مقامیه. ما لم یکن المطلوب. خب ولیس کل ما سکت المتکلم عن مطلب اضافی امکن نفیه بالاطلاق ما لم یکن المطلوب از سکوت عنه معدیا الى تضییق و تقیید فی دائره مطلول الکلام. باید حتما او چیزی که مولا ازش سکوت کرده این حتما منجر به این بشه که یک قید توی کلام ایجاد بشه، از قیود لفظی این کلام باشه، مولا باید بیانش کنه. ولی یه وجود استلزام دیگر که از خصوصیات این استلزام نیست. شما گفتی جمله شرطی وضع شده برای که استلزام بفهمونه. خب استلزام فهمید. وجود استلزام دیگه که از شرایط استلزام و حالات استلزام نیست که. فل اولا من ذلک کله. اصلا بیایم از همه اول همه رو ببریم تو جمله شرطیه، با اطلاق دستمان به هیچ جا بند نیست. فل اولا من ذلک کله ای یستظهر عرفن، به طور عرفی استظهار کنیم که کون الجمله الشرطیه موضوع الربط به معنی توقف و الالتصاق من قبل الجزائب الشرط. اولا اینه که بیایم استظهار کنیم که جمله شرطیه وضع شده است برای ربط به معنای توقف و التصاق من قبل الجزائب الشرط. یعنی جزا متوقف است بر شرط، ملتصق است جزا به تحقق شرط، شرط نیاد جزا نیست. و علیه فیث بود مفهوم. خب حالا که مفهوم اثبات کردی، آیست خودت او قول اولی که همین رو گفت وضع شده است برای لزوم علی انحصاری، شما اومدی گفتی در غیر لزوم علی انحصاری استفاده میشه. خب حالا چه کار میکنی؟ خود شما به این مشکل برمیخوری که در غیر از موارد توقف استفاده میشه. و اما ما تحسه من عدم تجوز فی حالات عدم الانحصار. این اشکالی که ما به مبنای اول کردیم، گفتیم آقا باید عدم انحصار رو توجیه بکنی، فیمکن ان یفسر به تفسیرات اخرى، یه جور دیگه حلش میکنی. من قبیل ان هذه الحالات لا تعنی عدم استعمال جلتش جمله شرطیه فی ربط المذکور. نمیخوایم بگیم جمله شرطیه توقف رو نمیفهمونه، نه، بل عدم و ارادت المطلقه من مفاد الجزا. مفاد جزا مطلق نیست، شخص حکم سنخ حکم نیست. و من الواضح ان هذا انما یفلم الاطلاق و قرینه الحکمه. همچی چیزی سلمه وارد میکنه به اطلاق و قرینه حکمت. ولا عن استعمال لفظ غیر ماوزله. لفظ رو در ماوزله استفاده کردیم، ولی مفاد جزامون سنخ حکم شخص حکمه. لذا مولا اگر آمد گفتش که اگر چراغ رو روشن بکنی اتاق روشن میشود، اینجا میگیم این شخص اتاق روشن شدنی که از خصوص چراغ باشه، نه مطلق روشنایی اتاق رو نمیخواد بیان کنه، شخص چیز رو میخواد اخبار کنه، میخواد اخبار بکنه. تو یه مشکلی که تو مقام وجود داره اینه که حالا دیگه چون نمیرسیم بحث بعدی رو بگیم، میرم بگم یه تفاوتی بین جملات اخباریه و جملات انشائیه میکنه. مشکل ما اینه که اون چیزی که تو جملات اخباریه به کار رفته رو آوردیم تو جملات انشائیه به کار رفتیم. تو جملات انشائیه وقتی شما داری بیان میکنی ممکنه تو عالم خارج بگیم اشکال، یعنی اونجا هم در واقع شبیه همین میشه. وقتی مولا میخواد روشنایی رو بیان کنه، مولا روشن کلی روشنایی که یمکن ایت تفقفل اتاق رو میخواد بیان کنه، یا روشنایی که تو عالم خارج محقق میشود، روشنایی اتاق تو عالم خارج حسس خاصی داره، یه حسش به خاطر چراغ، یه حسش. ولی اگه تو عالم خارج فقط فعلا یه چراغه که میتونه اتاق روشن کنه، هیچ چیز دیگه نیست که بتونه اتاق روشن کنه، این میشه همون شخص منحصره. و الا هیچ وقت ما چیزی به عنوان مطلق روشنایی اتاق که نداریم دیگه. هر روشنایی که تو اتاق به وجود بیاد، این روشنایی یه شخصه بر اساس تقید به یک حسه خاصیه. پس بنابراین ماحصل کلامی شد که انکار نمی کنیم دلالت جمله شرطیه رو بر مفهوم، ولی خلاف لاحصت با اطلاق کارمون رو نمیتونیم پیش ببریم، یا باید اطلاق مقامی باشه که اطلاق مقامی نداریم. عمدتاً باید اینکه مولا در مقام بیان تک شخصه یا همه اشخاص یا براش فرقی نمیکنه، این رو باید از چی بفهمیم؟ یا از سیاق و لحن کلام، یا از قرائنی که دلالت کنه امام در مقام مثلا حسرن میخوان هر چی هست رو بیان کنن، که خودش نحوه اطلاق مقامیه. اگر مثلا سوال میکنه خوب گوش کنید، اگر میاد سوال میکنه چه چیزهایی باعث میشود اتاق روشن شود، وقتی شروع میکنه به پاسخ دادن، یعنی میخواد اعداد بکنه تمام مواردی که منجر به روشنایی اتاق میشود، یعنی تمام شخص حکما رو میخواد بیان بکنه، حالا شخص حکم چه اخباری باشه چه انشایی. تو اون جمله یه مقدار کار دیگه درست میشه. اینجا هم میگیم شرط مفهوم داره دیگه، همون مراد همونه. آره اصلا چیزی به عنوان مفهوم شرط گفتم یه کلام گفتم دیگه تو ذهنتون جا بگیره. مفهوم شرط فقط یه معنی داره. معنای مفهوم شرط اینه که اگر یک موجبه جزئیه دیگه بعد از آمد با این تعارض داشته باشه. وقتی مولا در مقام بیان تمام علله، تا این سیاق تمام نشده بعد همه علل رو بگه. اگه این سیاق تمام شد، یه مولای فراموش میکنه بعد میگه آ، ولی به طور مولای حکیم اگه این سیاق رو گفت یکی دیگه بعدن گفت، البته تو فراموش هم بکنه همین، بعد تعارض چه حل کنه. البته آیستد متاسفانه جزو کساییه که قائله که دو تا جمله شرطیه با هم دیگه جمع عرفی بگید ندارد، لذا کار آیستدی وسط مشکل تره. یعنی با مبنا حالا ایستد تو بحث تعارض میرسیم که آیستد قبول نمیکنه که دو تا جمله شرطیه با هم دیگه جمع عرفی داشته باشه، لذا از آخر میگه اینا تعارضشون مستقر باقی میموند. گرفتین چی شد؟ بین جمله اذا جا زیدون فاکرمه و بین جمله که اذا مثلا عرض کنم زار الحسین زیدون علی اذا زار الحسین علیه السلام فاکرمه، بین این دو تا تعارض مستقر وجود داره. آیسته جمع عرفی ها رو این وسط نمیپذیره، میگه بین این دو جمله شرطیه بنابراین که مفهوم داشته باشه جمع عرفی نداره. لذا حالا تمام کلام در این بحث دیگه، جلسه بعدی بحث‌های مهمی نیست، 4-5 تا مصداقه که این مصداقا رو تعریف می‌کنیم، نکته خاصی هم نداره دیگه. بحث ما در مورد مفاهیم دیگه عمدش به پایان رسید. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.